قدران حس میکنی؟ گفتم چی؟ یه دشته، یه درهی بود، پایینش یه دشت بود. گفتش، گفتم چیو؟ گفت بوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در حس نمیکنی؟ گفتم چطور مگه؟ بعد شروع کرد تعریف کردن که اسرائیل داشت میومد، اینجوری بود، اینجوری بود. یه دفعه یک چنی حسی منتقل شد، بچه ها اومدن مبارزه کردن و پیروز شدن. حالا منظورم حالا نحوه اتفاقش نیست، منظورم این حس است، حس بوی حضرت زهرا سلام الله علیها. این آدم ها رو انگیزه میده، این آدم ها رو از زمین میکنه. این آدم ها دیگه مال دنیا نیستن، واسه همین واسه شون شهادت، حتی شهادت زیاد ارزشی نداره، فراتر از شهادت دارن نگاه میکنن. خب این توی جبهه‌های ما به وفور و بسیار زیاد ما میدیدیم، یعنی بچه ها میرفتن. الان به عنوان مثلا خاطره میگیم، درست که اینا لحظه های محضریت بهش میگن.
بله.
لحظه هایی که شما اون انوار قدسی رو در عالم دنیا حس میکنی که عجیبه، یعنی یک چنین نور قدسی نازل شده اومده تو دنیا و منی که تزکیه نکردم. یه موقع است من یه عالم 80 ساله تزکیه شدم که میگم فیلترها موانع و کنار زدم، نور اهل بیتو میبینم. نور انقدر اومده پایین که یک سرباز ساده، یک بسیجی ساده، یه جوان 15 16 ساله، 20 ساله، 25 ساله میدید، انقدر میدید که حاضر بود مدام تو جبهه باشه. من اینم شما تابلوی اولین تابلوی من که کشیدم همون دوران، تابلوی بهشت زهرا بود. خب این من صحنه رو توی بهشت زهرا دیدم و کشیدم. خب من نه سیری کرده بودم توی بحثای سلوکی، نه اصلا سوادشو داشتم، منم یه بسیجی بود. چیو دیدم؟ اون نوری که نازل شده. خب من دارم راجع به چی الان صحبت میکنم؟ من دارم راجع به یک انقلابی صحبت میکنم که علت وجودیش نزول نور اهل بیته، نزول نور به اصطلاح نور الله، نوریه که خدا آورده و سیستمو داره حرکت میده. وگرنه خدا وکیلی، خدا وکیلی، اگر نصرت الهی پشت این انقلاب نبود، با این همه اهمال کاریایی که ما تو بحث مجریان مملکتی و مدیران داریم، مگه میشد که سرپا بمونه؟ و نه تنها سرپا بمونه، به عنوان یک ابرقدرت داریم جلوه میکنیم تو عالمه. یعنی اونایی که اخبار رو پیگیری میکنن، اخبار جهانی و بعد ظرایف حرکت هایی که الان داره نظام انجام میده تو خارج از مرزها، واقعا شبه، یعنی نزدیک شاید هم خود ابرقدرتیه که داره جلوه میکنه. اینو کی، این هویت رو کی داده؟ مسلما معتقدم که مدیران اجرایی ما این فضا رو ایجاد نکردن. همون نوریه که بچه ها رو میبرد جبهه، همون نور داره هدایه. خب حالا شما نمی کنی به عنوان هنرمند انقلاب، میخوام کار کنم، حداقل کار من به عنوان یه سینماگر که دارم فیلم جنگی کار میکنم، وقتی فیلم تموم میشه میاد بیرون، من نگم وای جنگ چقدر سخت بود، نه خدا کنه جنگ نشه، خدا کنه جنگ نشه. یه موقع است من میام فیلم میام بیرون، میگم من یک لحظه محضریت خدا رو درک کردم. چه صحنه زیبایی، چقدر جذاب بودین. حالا تو چه قالبی؟ تو قالب جنگ. اصلا جنگش دیگه مهم نیست. این جنس حرف من، اگه اربعین رفته باشید درک کردید. تو اربعین پاها پینه میزنه، نمیدونم زخم میشه، ولی شما اصلا متوجه نمیشید، چون دارید به طرف یک فضای نورانی میرید. اصلا این چیزا رو متوجه نمیشید، اصلا درد و خستگی و لذت می وقتی هم برمیگردید تو سال بعد دارید تعریف میکنید از اون لذت هایی که.
البته خب در این بحثش بعد شریک بودم، من متاسفانه خودم سعادت این رویداد مبارک و معنوی رو نداشتم، ولی عزیزانی که رفتن رو فراوان در قامت همین تعابیر و تعاریفشون شنیدم و شاید در مواردی البته حسرت هم خوردم. خب سامان خلیلیان عزیز، من فراموش کردم که یک تقدیر و تشکر ازت داشته باشم. میدونم که به عنوان مدیر بخش سرباز انقلاب جشنواره تئاتر فجر در گام 39 امشب کار داوریتون رو دارید انجام میدید و از تقریبا حوالی بعد از ظهر که با هم دیگه در ارتباط بودیم تا همین چند دقیقه پیش هم هنوز کارتون فرمودید که به نیمه نرسیده و خب قطعا تا نخستین ساعت بامداد هم یا شاید تا فردا صبح به شکل 24 ساعته در حقیقت دارید فعالیت میکنید. یک خدا قوت بابت این قضیه. ما هر دو رویکرد رو چه از زبان نگاه جامعه شناختی، یا بهتر بگم نگاه جامعه شناسانه جناب منوچهر اکبرلو و تبیینی که جناب دکتر قدیری از زاویه دید خودشون درباره مشخص کردن خط و مش در راستای هنر قدسی و فرمایشات امام یا اون چیزی که امروز جریان هنر ما داره طی میکنه رو شنیدیم. از زاویه دید شما بشنویم، بکاویم آن چیزی که به عنوان گفتمان هنر، هنر انقلابی ما در تجلی فعالیت‌های هنرمندان خاصه در عرصه نمایش در طی این 43 سال بوده.
عرضم به حضورتون این که خب من واقعیتش باید این گونه بگم در تایید حالا فرمایشات دوستان و نازنینم، آن چیزی که خودم احساس میکنم ما در تبیین گفتمان انقلاب به نظرم دوچار فقر نیستیم. انقلاب مشخصا راه خودش رو و مشی خودش رو تبیین کرده، گفتمان خودش رو هم مشخصا اعلام کرده.
بله.
و در همین مسیر قطع به یقین آن چیزی که شاید باید بهش توجه بشود این است که در این تبیین گفتمان انقلابی ما چگونه باید مواجهه داشته باشیم و بر چه اساسی بخوایم مسیر رو مشخص بکنیم. در حال حاضر هم به هر حال در حوزه هنر عرض بکنم خدمت شما، هنرمندان به هر حال این مشی و این نگاه رو در مسیر تبیین این گفتمان مسیرش رو به نظر من پیدا کردن و کما اینکه در همین 42 سال به بعد در تمامی آثار و در تمامی زمانه خودشون سعی و تلاش خودشون رو داشتند که بتونن با خلق آثار هنریشون در تمامی زمینه‌ها در بست این گفتمان انقلابی و نگاه انقلاب فرهنگی که شکل گرفته پیش برن.
بله.
کما این که ما در حال حاضر بعد از گذشت 42 سال از این انقلاب و این نگاهی که دارم خدمتتون عرض میکنم میبینیم که بسیار با شور و با حرارت در این مسیر دارن گام میذارن و به هر حال در همه عرصه‌های تئاتری، هنری و در همه این مقوله‌ای که داریم بحث میکنیم حاضرن و به شایستگی هم دارن آثار خودشون رو در عرصه و به نوعی برای مردم و مخاطبین خودشون ارائه میدن. قطع به یقین اینجا اگر مقفولی وجود داره که چرایی باید باشه و پاسخی به دنبال این سوال داشته باشیم این است که این تعیین مسیر در راستای گفتمان انقلاب و مسائل هنر چگونه باید پیش میرفته و به کجا میرسیده.
بله.
این آینده است که همین مبحثی است که جناب آقای دکتر قدریان میفرمایند، بحث زمانی است که مشخصا باید براش برنامه ریزی توامان می بوده و به نظرم شاید یکی از جاهایی که می شود بهش اعتنا کرد اتفاقا در خصوص تبیین گفتمان انقلابی بحث حضور هنرمندانه، کسانی که با اعتقاد و با نگاهی به ریشه اصل اتفاق انقلاب داشتن بودن در این زمانه و در همین حال حاضر هم نسل جدیدی که داره زیست میکنه هم با این نگاه داره آثار هنری خودش رو خلق میکنه. کما این که ما همین امسال در جشنواره 39 تئاتر فجر هم میبینیم با اعلام فراخوانی به نام سرباز انقلاب که ویژه آثاری است در حول و حوش زندگی و تمامی وقایع حضور حاج قاسم سلیمانی نازنین و مدافعین حرم، میبینیم وقتی در فراخوان این بخش اضافه میشه اکثر هنرمندانی که فعالن در این حوزه برای این بخش عرضه اثر هنری دارن و استقبالی که میشود مبین این است که این نگاه و این گفتمان حداقل در حوزه تئاتر و دوستانی که در این عرصه به خصوص در حوزه تئاتر خیابانی فعال بودند مورد اقبال بوده و آگاهانه هم این آثار خلق شدن و در نهایت انتخابی که شده از بین آثار و به دلیل بعضن شاید محدودیت هایی به لحاظ حضور همه گروه ها اون شایستگان رو هیئت انتخاب میارن در جدول جشنواره و در زمان اجرای این ایام هم میبینیم مورد استقبال و عنایت تمامی تماشاگران و علاقمندان قرار میگیره. این رو من به نظرم ما در بحث تبیین گفتمان انقلابی خلأی وجود نداره. اینکه چگونه با این تبیین گفتمان چه مواجهه‌ای شده است، چه برنامه ریزی برای شده است و چگونگی اینکه ما بتوانیم در اون مسیر ریل گذاری های خودمون رو پیش ببریم، این به نظرم باید کند و کاو بشود و به نوعی با این مسئله این گونه مواجهه بکنیم که در حال حاضر بعد از گذشت 42 سال از انقلاب الان در تأیید تبیین گفتمان انقلاب ما چه کرده ایم و داریم چه احوالی میریم جلو و آینده و زمانی که آقای دکتر قدیریان میفرمایند اونجا محل نگاه ما در افقش میتواند چه باشد.
درود بر شما. خب جناب اکبرلو، در روی کرده جناب دکتر قدیریان مسئله این مطرح شد که شاید ما به ازای اون رو ما کمتر حداقل در زبان کارشناسان و کسانی که دست گرم بر تنور آتش فعالیت‌های هنری دارن، یعنی لزوم تبیین مفهوم دقیقی در راستای گفتمان هنر انقلاب داشتیم. سامان خلیلیان کمی زاویه داشت با فصلی از فرمایش جناب آقای قدیریان که چنین تبیینی وجود داره و شاید نحوه مواجهه هنرمندان است که باید تعریف و تعبیر بشود. من فکر می‌کنم که قرار است همین دو زاویه رو داشته باشیم. زاویه سوم زاویه نگاه خود من هست. هنر ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه درست چه غلط، هنر دولتی است و هر دولت با سیاست‌ها و شعارهای خودش، مدیران خودش، هر وقت که اومدن مهمترین مؤلفه‌شون فارغ از اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو این بوده که مدیری که در دولتی که به روی کار آمده اولین کاری که میکنه تمام داشته‌های مدیران قبلی رو نابود میکنه، زیر سوال میبره و تصمیم میگیره مجدداً چرخ رو اختراع بکنه. دلیل درجا زدن ما یا نه حرکت سینوسی که تقریبا میشه گفتش که حرکت به شدت تندر ناگهان رو به صعود یا ناگهان رو به نزول هم به اعتقاد من کمترین به دلیل همین تغییر نگرش هاست. میخواستم از زاویه دید شما اگر در راستای فرمایشات هر دو عزیز نکته‌ای هست که بفرمایید، از زاویه دید شما به بحث مدیریت فرهنگی هم کمی ورود بکنید. در خدمتتون.
خب نمیشه تستی جواب داد که آیا تبیین شده است یا نشده است. همینطور که کسانی مثل جناب آقای قدیریان تو نوشته هاشون، تو آثارشون، تو سخنرانی هاشون، مثل همین صحبتی که همین
بله بله
دارن صحبت میکنن، این حاصل رو چکیده چند دهه تجربه
بی‌تردید،
تجربه عملی، یعنی تولید آثار هنری و تفکر پشت سر اون و مطالعاتشونه و تاثیر تاثیراتی که گرفتن. مثلا که از لبنان زدن، این خب یه چیز کوچیکی نیست، یه تأثیر میذاره رو هنرمند و ممکنه خیلی از دیدگاهاش رو تغییر بده، نابود کنه یا تقویت کنه یا تغییر جهت یا اصلاح کنه. بنابراین میشود گفت که آدمهای مختلف، چه هنرمندان چه حالا پژوهشگران، توی زمینه کارهایی رو کردن، اما ما هیچ موقع اهل کار تدوینی نیستیم. چرا که اینجور کارا کاری یه نفر دو نفر و یه نهاد نیست. مشکل اینه، چند تا مشکل داریم که به این تبیین نرسیدیم که حالا همه روش متفق باشیم.
بله.
این که ببینید، حالا هم قضیه اختراع چرخ دیگه. من این مثال واسهتون بزنم. وقتی که انقلاب روسیه، انقلاب مارکسیستی روسیه پیروز میشه به تعبیر خودشون 1917 اکتبر 1917، حدود 20 روز از انقلاب میگذره. تصور کنیم فقط 20 روز. 20 روز اصلا معنا نداره توی تاریخ و اونم تو انقلاب، یعنی یک امپراتوری با اون عظمت تو اون کشور با اون بزرگی تبدیل میشه به نظام مارکسیستی. 20 روز که میگذره مراجعه میکنن به استانیسلاوسکی، میگن ما تئاتر کودک نوجوان باید داشته باشیم، ما باید نسل جدید رو تربیت کنیم برای اینکه بر اساس اون نظام ایدئولوژیک که ما میخوایم و حالا تا به حال بر اساس اون نظام سلطنتی و تزاری بوده رشد و پرورش پیدا کردن، باید تغییر پیدا بکنه. خب تو همه دنیا این کارو میکنن دیگه، تو انقلاب ما هم خب کتابای درسی عوض میشه، نمیدونم بخشی از اون عوض میشه.
بله
بله. طبیعی است. کاری به درست غلط اینجا جای ارزش گذاری نیست که بگیم درست یا غلطه، ولی اتفاق در هر حال میفته. خب میان و یه خانم به نام جوانی هست که حالا استانیسلاوسکی نوازنده داره تو گروهش، دختر جوانی داره به نام ناتالیا زاتسمن. اینا مقاله قبلا تو مجله نموش منتشر کردن. نمیخوام درباره اون حرف بزنم، درباره تئاتر کودک میخوام بگم که بعد 20 روز به این فکر کردن که ما بعد استراتژی برای بلند مدت برای آینده داشته باشیم. دال که ما بعد 40 سال ما هنوز داریم هر جا میشینیم و پا میشیم به وزیر آموزش پرورش، وزیر ارشاد، حوزه هنری و و هر کسی که فکر میکنیم یه کاری هست. حتی دوستانی که به بیت رهبری رفته بودن، جمعی از هنرمندان سال گذشته، یه بخشش لطف کردن، من یک متنی نوشتم در زمینه تئاتر کودک و خیابانی. یه بخشش متأکدیم بود که اگه می‌خوایم فردای بهتری داشته باشیم باید بریم به سراغ تئاتر کودک. تئاتر کودک قرار نیست هنرمند، بازیگر، کارگردان تولید کنه، تربیت کنه. اون مال کسی که بزرگ شد میره هنرستان، میره دبیرستان، میره دانشگاه. ولی اگه شهروند متعهد میخوای، مسئول میخوای، اگه میخواین که دزدی قباحت داشته باشه، دزدی کشم از بین نمیره متاسفانه، ولی قباحت حداقل داشته باشه، حال تو ابعاد بزرگش کلمه با کلاس اختلاس به کار میبرن، یا وجدان کاری، اینکه نچسبی به میز، نچسبی به دنیا و و و و داشته باشه، از ابزارهای هنری باید استفاده کنی. حالا اون شاخه که ما رو یکم ازش بلدیم تا
اختیار.
ولی ما این کار اتفاق نیفتاد. کار دیگه ای که اونها کردن تشکیلاتی کار کردنه، یعنی اون تبیین این که خب حالا این خانم زاتس کجا باید کار کنه، چجوری باید کار کنه، چجوری باید عضوگیری کنه، خب چه آموزش هایی باید دیده بشه، کیا باید آموزش ببینن، جزوش چیه، کتابش چیه، لباس فرمشون چیه، شعارهاشون چیه و و و و همه اینها مدون شده، ما منتشر کردم تو منابع روسی هم زیاد هستش. بعضی هستم میگن پایه‌گذار تئاتر کودک در دنیا این خانمه قدیمی تر. حالا کاری نداریم، تو ایران آدمایی بودن به صورت البته تجربی نه علمی، مثل مرحوم باغچبان چند سال قبل از ناتالیا زاتس در واقع این کاری کرد. حالا وارد این بحث‌های آریایی بازی به قول معروف
نمی‌شه کی اولی
که من یه چیز دیگه دارم میگم. مدون کردن و هر کسی که اومده است این خانم در واقع مدت مدیدی میمونه اونجا. اینجوری نیست که حالا مثلا وزیری عوض بشه، نماینده مجلسی، وکیلی عوض بشه یا جناحی عوض بشه، میمونه و کار خودش رو ادامه میده. و بعد حالا ما چیزی داریم به نام تئاتر کودک و نوجوان روسیه که در واقع پشتوانش همون شوروی سابقه، یعنی پایه دقیقی که مشابهش رو با اقماز میشه گفت کانون پرورش فکریه تو ایران. که الان نقد های بسیار وارده، من تو تاریخچه‌ای که از کانون نوشتم تو بخش تئاتر مفصل محاسن و معایبش نوشتم، موضوع بحث ما نیست. ولی اینا میخوام بگم که مثل چیزه، مثل شرکت نفت هست، میگن که وضع سیستم حقوقیش چقدر دقیقه به خاطر اینکه بیسش رو درست گذاشتن.
بله.
این هم مثل همه جای ایران وزیر و وکیل‌های دائم عوض میشن تو اونجا، مدیر و منشی و آبدارچی و همه عوض میشن، اما سیستماتیک داره میره به خاطر اینکه پایه درستی گذاشتن، یعنی مشخص شده تعریف چیه، اهدافش چیه، چگونه باید این صنعت نفت رشد پیدا بکنه. برگردم به بحثم. اما تو اینجا همونطور که خودتون فرمودید، حتی اگه تبیینی به صورت مکتوب وجود داشته باشه که تو بعضی شاخه‌ها هست، مثلا یه مثال فقط میذارم تو زمینه تئاتر و یک مثال از سینما و حرفم رو جمع میکنم. توی تئاتر چند سال پیش بوده فکر کنم 10-12 سال پیش، عددش اینجا یادم نیست ولی همه رو دارم و حتی دستنویسا رو من دارم، سند چشم‌انداز تا 1400 و نمیدونم چند تدوین شد در زمینه فقط تئاتر بر اساس اون سند کلی 1404. بر اساس اون در زمینه تئاتر یه تیمی بودن، دکتر رحمت امینی نازنین بود و کسای دیگه بودن، منم یه سهم خیلی کوچیکی داشتم. به شدت کار کردن، آدم های فرهیخته را به غیر از من، آدم های فرهیخته را آوردن، درجه یک های تئاتر را آوردن، تدوین شد، 10 بار پاک نویس چک نویس شد، کلمات حتی فارسی، معادل فارسی شد، اینقدر یعنی مور از ماس کشیدن، مدیر عوض شد و این سند گم شد.
بابا.
یه نسخه شابطه من دارم، من چون همه چیز را نگر میدارم، من کارم تاریخه، هر چیزی چک نویس شمال تیتر مطالب ایشونو من میارم یادداشت کردم یه جایی بالاشم تاریخ میزنم چه کسی چه روزی کجا چی گفت، یه جایی ازش نقل قول بکنم و مستند بگم که کجا مثلا قدیریان یا امین خرمی نازنین هست.
عزیزت
عادت شخصی منه،
درست
شرح وظیفه سازمانی وجود نداره توی این زمینه. میخوام بگم حتی طبیعی توی سینما تو بخش کودکش منم یک فعالیت های تو بعضی دوره داشتم، منشوری تهیه شده به نام منشور، یه نسخه بوده 7 8 10 تا نسخه بیشتر چاپ نشد چون تو جشنواره کودک اصفهان توزیع شد، بعید میدونم کسی داشته باشه، ولی من یه نسخه شو دارم توی تیراژ خیلی محدود، مفصل اومده که دقیقا ما باید چی کار کنیم، شخصیت پردازی چی باشه، تعداد در سال ما چقدر میخواییم، چند تا سینما میخواییم، کودک باید و و و و و اصلا یه جوری که شما فکر مونی که مثلا ترجمه متن آمریکاییه، مثلا که مثلا همه چیزا رو میخوان ریز ریز تو هالیوود مثلا مور از ما میگن قرار داداشون باید نمیدونم یک نفر که فقط ایده رو میفروشه 20 صفحه است، حال چه برسه به فیلمنامه و کارگردان و بازیگر. یعنی کوچکترین چیزی که شما به فکرت برسه اینا پیش بینی میکنه تو قرارداد ذکر میکنه. مثل ایران نیست که همه با هم کار میکنه، آخرش هم معلوم نمیشه که چی به چیه و قسط آخره باید بدن یا نه. بنابراین اون سندها کار شده توی شوروی سابق و موظفن، یعنی نظارت می شود که مدیر اگر هم عوض میشه که خیلی دیر، حداقل توضیح داد که من میشناسم به شدت دیر عوض میشوند، موظفن اونو انجام بدن. جالب اینه که ما در حال حاضر اینجوری نیست. ما حالا خیلی کم مدیریت داشتم، آخرین مدیریت که داشتم دیگه بعد از اونم نگرفتم، مدیر حوزه فیلم مرسه فیلم نویسی حوزه هنری بودم زمان آقای بنیانیان که بعد ایشون رفتن اصلا مرسه جمع شد و خیلی قسمت رو جمع شد و حوزه ها بیشتر وقت بیشتر سینماداری میکنم، حتی فعالیت های زیادی میکنم، فعلا بس نقد حوزه نیست، من یه سه گذر رو میگم، امیدوارم مطلق نظرم مثبت یا منفی برای شخص یا یک جریان نهاد نباشه، پوزش میخوام اگر این برداشت بشه، امیدوارم این برداشت نشه. روز اول به من گفتن برنامه به ما بده، گفتم پس اینجا هم تعطیله، من نباید به من برنامه بده، من چون جای جدیده که نمیخوام ابتکاری بگم آقا من یه طرحی دارم که بیاین تو بخش سینمایی شما این واحد رو این چرخ رو اختراع بیان بکنیم، این سالیان سال بوده، 10 تا مدیر داشته، برعکسه، یعنی شما باید به من بگی اکبر این شرح وظیفتو بخون مو به مو انجام بده، این آقا یا این خانم هم نظارت میکنه که تو درست انجام بدی، انجام دادی ندادی، اگه ندادی خدافظ. اونا از من طرح خواستن، من که اونجوری نقاشی نمیخوام بکشم، اونجوری که نمیخوام نمایشنامه بنویسم بگن طرح بده اگه تصویر شد پول بهت بدیم نمایشنامه بنویسی، سیستم ما اینجوریه، یعنی برعکسه. چون برعکسه هر کسی که پشت میز میشینه اولین کاری که میکنه، من یه جایی رفتم یه مسئولیت رو گرفتم کامپیوتر رو نتونستم روشن کنم، مسئول فنی آوردم گفت آقا ویندوزش هم پاک کرده رفته، ویندوز حالا سابقه و فعالیت ها و پروتکل ها و نمیدونم صورت جلسات و کارهایی که شده تو این زمینه، بالاخره صورت جلساتی چیزایی بوده، ویندوز دستگاه هم پاک شده بوده رفته. وقتی که ما اینجوری هستیم از اون طرف به مدیر میگیم که حالا برنامه تو بده، آقا میخوایم دبیر جشنواره فجر رو فلانجات کنیم، برنامه بیار. چه برنامه ای؟ اون جشنواره باید خودش تدوین شده داشته باشه، مگر که من بگم آقا بیاین آیتم رو امسال اضافه کنیم چون شرایط فلانه باید مثلا اضافه کنیم، چون شرایط اینجوریه، جمع کنم حرفم رو، تدوین به صورت فردی اتفاق افتاده، آدمایی که اهل دغدغن، اهل فکرن، اهل پژوهشن، در واقع مغزشون تحریک میشه به اینکه فقط به پدیده ها نگاه نکنن، اینکه تو دهه 60 ما چگونه تولید میکردیم نگاه نمیکنن، به چرایش هم فکر میکنن، حالا تو آثار قدمی و قلمی و فکری و سخنانشون هم میذارن، اینا واسه خودشون دارن کار میکنن تمام، یعنی کسی نمیاد اینا رو تدوینش بکنه، چون تو آخرین جمله هم اینه، چرا؟ چون تدوین و بکارگیریش برای بلند مدت میخواد و مدیره چون نمیدونه فردا صبح هست با مسیج عوضش میکنن نصف شب، برای این ترجیح میده اونو ببوسه بذاره کنار بعد سلیقه‌شو به کار ببره، مثلا طرف میاد میگه که آقا بیه وقت امسال مثلا این مدیری تو کانون پرورش فکر بود آقا وقت رمان چاپ کنیم، آقا شعر چی؟ موسیقی چی؟ تئاتر چی؟ داستان کوتاه چی؟ داستان خردسال چی؟ گفت فقط رمان نوجوان. تو دوره ایشون البته بهترین آثار رمان نوجوان خلق شد، اما داستان کوتاه چی ببخشید داستان خردسالان یه دونه به درد بخوره در نیامد، یه تا دو سال مدیر نداشت و بخشای دیگه که حالا من تو جریانش.
بسیار عالی. سامان خلیانی عزیز با ما هستی؟
بله در خدمت
فدات بشم. من میدونم که خیلی سرت شلوغه، برای همین نمیخوام بیش از این دیگه مصاحبه
کنم.
فصل دوم صحبت من فصل پایانی گفتگو با شما هست، پس دو رویکرد رو با در میون میگذارم. نخست اگر که خودت هر نکته‌ای که میخوای در زمینه هنر، خاصه هنر انقلاب اشاره بکنی حتما بهش اشاره بکن، ولی فصلی از فرمایش جناب اکبرلو رو هم در قالب پرسش ازت میپرسم، و اون اینکه در کنار سهمی که بدنه هنرمندان باید داشته باشن، مطالبه ای که مخاطبان هنر چه از هنرمندان چه از مسئولان باید داشته باشن، جایگاه نهادهای آکادمیک، اندیشمندامون و کسانی که شاید نظریه‌های فرهنگی و هنری رو دارن تولید میکنن، در کنار همه اینا میخوام نقد نظری هم به این تعدد، تکثر و عدم استمرار بحثی به مدیریت فرهنگی داشته باشیم. یادم یکی دو سال پیش با خودت گپ میزدیم راجع به اینکه چرا جشنواره مثلا مثل تئاتر فجر نتونسته بعد از 30 و چند سال، حالا دوره 37 بود با هم گپ میزدیم، نتونسته استمرار داشته باشه، برای اینکه بجز 5 سال اول و 5 سال دوم، یعنی بعد از دهه نخست، حتی یک دبیر نبوده که بتونه بیشتر از 2 سال سکان هدایت جشنواره در دستانش باشه که بتونه بذری که میکاره رو حداقل بتونه جدا بکنه، سهم بکنه، سوا بکنه، غربال بکنه و به اون قضیه برسه. پس در کنار اینکه نکته ای که ممکنه بیا، نکاتی که میخوای بهش اشاره بکنی، یه نگاهی هم به بحث آسیب‌های مدیریت فرهنگی در حوزه هنر انقلاب داشته باشیم.
من باید تصدیق بکنم دقیقا حرف من هم دقیقا صحبت هایی است که جناب آقای اکبرلو داشتن در راستای همین مسئله. متاسفانه مدیریت شخصی نگری که در عرصه های سیاست گذاری های ما همیشه وجود داشته، خود همین به عنوان یکی از آفتهای اصلی میشه قابل بررسی باشه.
بله.
و این تغییرات مداومی که وصد البته حیف که تمامی این آسیب شناسی ها با کارشناسی هایی در مسیر زمان خودش مهیا شده و پس، اما این که انکار میشن و بهشون توجه نمیشه، حتی کسانی که در رده های میانی مدیریتی هم هستن دچار مشکل میکنه.
بله.
این بحث همون افق و نگاهی است که آقای قدیریان هم گفت، ما اگر واقعا نداشته باشیم برنامه مشخصی و بخوایم همین مسیر رو با تغییر جریان مدیریت هایی که حالا منتسب به هر جهت ذهنی و فکری هستن، با آمدن این مدیریت ها تمامی سوابق و تجربه های قبلی رو بخوایم انکار بکنیم و بهشون توجه نکنیم، قطع به یقین دچار زمانه همان مدیریت و همان لحظه خواهیم شد و این دقیقا توقف در زمانه. این مسئله خودش یکی از آفتهای بسیار بسیار قابل اعتنایی است که ما توی عرصه مدیریت فرهنگیمون متاسفانه لمسش کردیم.
بله.
و اگر هم بخواد به همین روال پیش بره، نمیتوانیم به یک مسیر مشخص و یک ریل گذاری دقیق برای اینکه نسل‌های آینده، حتی جناب آقای اکبرلو دارن به قولی بست تاریخی میدن و به درستی هم دارن میگن، اگر در کشورهای دیگر این مسئله وجود داره که الان به یک بالندگی در یک نقطه فرهنگی خودشون رسیده اند، به صرف این است که این مداومت مدیریتی فرهنگی خودشون رو در راستای نگاه‌های خودشون داشته. ما اگر بحث تبیین گفتمان انقلابی رو داریم میکنیم، بحث ما بر این است که این تبیین گفتمان انقلابی که اگر هست و وجود داره، قطعا این تغییرات، این عدم توجه به تجربه های گذشته، این عدم توجه به آینده‌ای که باید افقی براش مشخص بشه، قطع به یقین تمام تحرکات و مدیریت فرهنگی رو دوچار زمانه لحظه‌ای خودش میکنه.
کاملا.
و به نوعی با آمدن هر مدیریتی، مدیریت قبلی تخطئه میشه و به نوعی به فراموشی سپرده میشه. ما جنبه های آزمون خطایی که در زمانه قبل یک مدیریت رو داشتیم رو بهش توجه نمی کنیم و همینه که در آینده‌ای هم که پیش میره، اگر روال به همین مسیر برود، انتظاری غیر از یک سری تولیدات یا یک سری توجه لحظه‌ای و مقطعی به نوعی در حوزه مدیریت فرهنگی بیشتر نخواهیم داشت. و من ضمن تصدیق صحبت‌های دو عزیز نازنین، این رو به عنوان یک درخواست مطالبه. به هر حال در حوزه مدیریتی ما این گونه است که در یک مقطعی یک نفر میاد و به هر دلیلی در زمانه خودش در شرایطی که پیش میاد باید اون مدیریت رو واگذار کنه، البته به شایستگان دیگر. اما مسئله بر این است که این خطا و آزمون هایی هم که